دکتران متخصص سعدی فای قیوبی رئیس بخش صحت باروری وزارت صحت، بدری اساس از شفاخانه رابعه بلخی، نجم السما شفاجو از شفاخانه ملاله زیجنتون مهمانان ما هستند. در نیمه دوم حتما بحث خود را ادامه میدهیم، اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان را از حمید پژمان بشنویم.
سلام عرض میکنم. نخست توجه کنید به سرخط اخبار. نمایندگان مردم در مشیران و جرگه از طرح برگزاری لوی جرگه در مورد سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان در مورد دریافت رای صلح در این کشور با شاه سعودی ملاقات کرد و سفارت افغانستان در چین میگوید زمینهای تازه آموزش را در جمهوری چین برای جوانان افغان مساعد ساخته است. تفصیل اخبار. نمایندگان مردم در مشیران و جرگه شورای ملی امروز از طرح برگزاری لوی جرگه به هدف صحبت در مورد سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا استقبال کردند. اعضای مشیران و جرگه افغانستان گفتند حکومت باید قبل از برگزاری لوی جرگه آجندای مربوط به آن را به شورای ملی بفرستد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تازگی گفته است که لوی جرگه 2 یا 3 ماه دیگر به اشتراک نمایندگان سراسر افغانستان برگزار می شود. قرار است این لوی جرگه جنبه های مختلف سند همکاری استراتژیک افغانستان و امریکا را مورد بررسی قرار داده و در این حال در مورد برخی از مسائل دیگر نیز بحث نماید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و پادشاه عربستان سعودی در یک صحبت تلفنی در مورد تلاش های صلح در افغانستان صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این صحبت تلفنی شام گذشته صورت گرفته و رئیس جمهور کرزی از شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواسته است تا نقش قوی تری در آوردن صلح در افغانستان ایفا کند. رئیس جمهور افغانستان قبلا نیز از عربستان سعودی خواسته بود تا در آوردن صلح در افغانستان همکاری کند. دولت افغانستان میگوید عربستان سعودی از اعتبار زیادی در بین کشورهای اسلامی برخوردار است و میتواند این نقش را به خوبی ادا کند. سفارت افغانستان در جمهوری چین میگوید زمینه‌های تازه آموزش را در همکاری با حکومت چین برای جوانان افغان در آن کشور مساعد ساخته است. سلطان احمد بهین سفیر افغانستان در چین برای آزادی گفت چین امتیاز تحصیلات عالی را به 27 تن از جوانان افغان مساعد ساخته است تا در رشته‌های مختلف به سطح لیسانس و ماستر آموزش ببینند. سفیر افغانستان در چین همچنان گفت اسناد مربوط به این بورس‌های تحصیلی به وزارت تحصیلات عالی افغانستان فرستاده شده است تا جوانان از کابل و ولایات معرفی گردند. و کمیته جدید شورای ولایتی عالی صلح افغانستان در ولایت سمنگان افتتاح گردیده است. شورای عالی صلح افغانستان گفته است در این کمیته که در شهر ایبک مرکز این ولایت افتتاح گردیده است، تلاش‌های به هدف آوردن صلح و جلب مخالفان مسلح را به این پروسه تشدید می‌کند. گفته شده است که این کمیته 25 عضو دارد و اعضای آن نیز بزرگان قومی و متنفذین مالی و نمایندگان زنان تشکیل می‌دهد. شورای عالی صلح افغانستان تا کنون در بیشتر از 10 ولایت کشور نمایندگی‌ها و کمیته‌های ویژه را ایجاد کرده و این روند ادامه دارد. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری تا این ساعت، اخبار مربوط در رخدادهای بین‌المللی توسط همکارم مقیم نایب پیشکش می‌گردد. رادیو آزادی.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به نشانه حمایت از ژاپن، متحد نزدیک امریکا که در مبارزه با عواقب زلزله و سونامی مخرب قرار دارد، وارد این کشور شد. وزیر خارجه امریکا که بعد از ملاقات با امتای ژاپنیش در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اظهار اطمینان نمود که ژاپن بر این فاجعه غلبه حاصل خواهد کرد و تاکید نمود که این کشور در صحنه بین‌المللی فعال باقی خواهد ماند. خانم کلینتون افزود
ما مطمئن هستیم که ژاپن توانایی خود را برای احیای دوباره کشور ثابت خواهد کرد. طوری که ما در جریان این بحران مشاهده کردیم، در چند ماه آینده شاهد آن خواهیم بود که شما به مثابه یک قدرت جهانی نقش خود را باز می‌یابید.
وزیر خارجه امریکا از مشکلات عظیمی که اخیراً ژاپن را متضرر ساخته اظهار تأسف کرد و گفت ایالات متحده امریکا کوشش های نهایی می کند تا در تلاش های بازسازی بعد از زلزله و سونامی 11 مارچ این کشور را کمک کند. این زلزله و سونامی در ژاپن 28,000 کشته به جا گذاشت، برخی از تأسیسات انرژی هسته‌ای آن را از کار انداخت و سومین بزرگترین اقتصاد جهان را شدیداً تکان داد. وزیر خارجه امریکا با امپراتور و ملکه ژاپن نیز ملاقات نمود. رئیس جمهور روسیه قرار است تا یک بازدید رسمی از چین از هنگ‌کنگ دیدن کند. در این دیدار دیمیتری مدودف سعی خواهد کرد به خاطر دریافت زمینه‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های روسی در بازار اسهام هنگ‌کنگ مذاکره نماید. در سال 2010 میلادی شرکت روسی المونیوم به نام روسول به طور موفقانه در بازار تبادله اسهام هنگ‌کنگ سهیم شد و سایر شرکت‌های روسی در مذاکره و گفتگو قرار دارند تا این کار را انجام دهند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در شهر باووی چین بود، جایی که او به حیث مهمان افتخاری در اجلاس اقتصادی آسیا اشتراک کرده بود. گزارش ها می گویند که نیروهای وفادار به قذافی شهر اجدبیه را که تحت حاکمیت مخالفین قرار دارد و از چندین هفته به این سو صحنه جنگ طرف های درگیر می باشد مورد فیر توپخانه قرار دادند. مقامات شفاخانه شهر می گویند در فیر توپخانه روز شنبه 8 نفر کشته و 27 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما در شهر برایقه شوریشان می گوید قوای طرفدار معمر قذافی در داخل این شهر و آنها در حاشیه آن قرار دارند. در این حال 6 تن از شورشیان زمان در اثر حمله راکتی طرفداران قذافی کشته شدند که در شهرهای کنار ساحل شهر اجدبیه با سوی غرب این کشور در حال حرکت بودند. در این حمله راکتی 16 شورشی دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قوای قذافی با راکت و آوان بر شهر محاصره شده میسراته در غرب لیبیا حمله کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید قوای قذافی از بمب‌های خوشه‌ای در شهر میسراته استفاده کردند. و ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه این بندر را با همتای ایرانی شلی اکبر سالی یک جا در نقطه مرزی کوپیکو در ولایت وان ترکیه افتتاح کردند. داوود اوغلو گفت بندر چهارم در ماه جون در منطقه ایسندری در جنوب غرب و بندر پنجم و دنبال آن در شمال شرق ترکیه گشایش خواهد یافت. روابط میان ایران و ترکیه به دنبال روی کار شدن حکومت با ریشه های اسلامی رجب طیب اردوغان در سال 2002 میلادی رو به گسترش بوده است. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی. با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین رو یادآور میشم که برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. در این برنامه ما مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانان این برنامه هستند دکتر سعدی فایق ایوبی رئیس بخش ساعت باروری وزارت ساعت عامه افغانستان، دکتر بدری حساس از شفاخانه رابعه بلخی و دکتر نجم السما شفاجو از شفاخانه ملاله زیجنتون. باز هم از شما تشکر. خب در این برنامه همونطور که از شروع اگر شنیده باشین گفتیم در مورد مرگ و میر مادران در زمان حمل و در زمان ولادت صحبت کرده ایم. پیشتر دکتر صاحب سعدی هم حرفای شما را قطع کردم، بازم ازت میخوایم. خب در مورد عادات اجتماعی در افغانستان صحبت میکردین که به نحوه از آنها میتونه در مرگ و میر مادران در زمان حمل و ولادت نقش داشته باشه. یکی از موانع اجتماعی فرهنگی که بیشتر هم یک اشاره بهش کردیم شنیده میشه که مردم در مناطق مختلف مثلا در نقاط دوردست از پرسنل طبی کرده بیشتر به قابله‌های غیر مسلکی و غیر آموزش دیده یک نوع اعتقاد دارند. چقدر درست است از نظر شما که تجربه تان در افغانستان هست؟
واقعا چون ما گفتیم که 80% ولادت ها در سطح خانه صورت میگیره و نظر به این که پرسنل صحی ما خصوصا قبله ها با وجود که ما در مقایسه با سالهای 2002 افزایش پیدا کرده، یعنی در زمان در حدود 400 چند قابله وجود داشت، ولی فعلا زیادتر از 2600 قابله آموزش دیده و اینا در مراکز صحی کار میکنن. یعنی مقایسه کنیم بسیار باز هم نظر به ضرورت و تعداد نفوس بسیار کم است و چون قبلا هم یک تعداد افراد غیر مسلکی به حساب دایه های محل هستند و یک تعداد نزد اونا میرن بر ولادت یا اونا را بر ولادت در خانه میخواین و یا ای که خیش قوم اقاربشان که تجربه داره اونا کمک میکنن یا ای که آگاهی ندارن و یک از عواملی که اونا باعث میشن که اونا به وقت و زمان وقتی که اختلاط رخ میده یا مشکل میباشه مریض رجعت نمیتن به مرکز صحی، این باعث تاخیر میشه. هر قدر که زمان از دست میره اون هم قدر مادر تهدید به مرگ میشه یا ای که بعضی معیوبیت های دیگه دچار میشه.
برمیگردیم به شما دکتر سعدیه، برمیگردیم به شما دکتر بدریه. خودت همی لحظه من حیث یک دکتر مجرب و دکتر متخصص، چه توصیه داری با وزارت صحت عامه افغانستان؟ چه باید بکنه که سطح آگاهی مردم مخصوصا مادرها در نقاط مختلف افغانستان بلند بره؟ مثلا اگر پیشنهاد داشته باشن یک دوسه
پیشنهادات ما خو در صورت امکانات مکمل دولتی فرزن امنیت باید برقرار باشنی در مجموع، یعنی در افغانستان که وزارت صحت بتونه فرزند پرسنل مسلکی رو در اونجا بفرستن. با دکتر بهت گفت فعلا دشوار قابل داریم، اما چون شرایط امنیتی نیست، امکانات تعلیم تربیه بر اولادشان نیست و ترانسپورت درست نیست، فرزند راه کارش خراب است، مردم نمیتونه به سهولت رفت آمد کنه، این مشکلاتی است که در مجموع دکتر و پرسنل صحی دارن که نمیتونن.
یک لحظه فکر بکنیم که برام یک لحظه اگر سر مشکلات صحبت نکنیم، سر راه حل مشکلات صحبت بکنیم، یعنی پیشنهاد مشخص شما چی میتونه باشه به وزارت صحت عامه؟ کمی خوب موقعی هست که دکتر سب سعدیه نماینده وزارت صحت عامه هم هست همراه ما.
باید پرسنل مسلکی را 100% تنظیم کنند در ولایات، یعنی شفاخانه ها و کلینیک هایی که به حساب به سطح بیچسی است در تمام ولایات و ولسوالی ها اینا امکانات چه برابر بسازند که اقلا یک نفر در هر کلینیک یک نفر مسلکی به خاطر یک قابله یا مدوایف یا یک دکتر نسای ولادی یک قرن مالج باشه. و دیگه ای که اعلانات و اشتهارات از طریق مردم به حساب در بین مردم از این طریق سطح آمه از طریق کلینیکا در بین مردم داشته باشن که مردم در صورت که یک خطر هم میبینن که متوجه مادر است، فرزن و اراز علایم خطر کلش به شکل تبلیغ در بین مردم رایج شوه و مادر را که میبینن که به خطر مواجه است او را به شفاخانه یا کلینیک اطمان باید مراجعه بتن، رجعت بتن و معرفی کنن. و دیگه ای که امی اخران کوشش کنن که در هر ولایت یک شفاخانی مجهز اینا داشته باشن. حالا ما در اکثریت ولایت خود اقران در خود مرکز ولایت یا جایی که به حساب مردم میتونه دسترسی پیدا کنه یک شفاخانی مجهز نداریم، حتی در اطراف کابل نداریم فعلا.
تشکر، بسیار تشکر از شما. به این که امی لحظه سفارش های دکتر صاحب نجم السما را بفهمیم، دکتر صاحب نجم السما سفارش های مشخص شما، پیشنهاد مشخص شما در این مورد چی میتونه باشه با وزارت صحت عامه؟
به نظر من قسمی که دکتر صاحب بدری جان هم گفتن، ازدیاد مراکز صحی باید در تمام ولایت ها، مخصوصا او ولایت که مراکز صحی دهش کم است و مردم بسیار به مشکلات مواجه هستند، ازدیاد بیافه. دیگه تربیه پرسنل از بین مردم بر مردم. ای که دکتر صاحب از مراکز به ولایت جرات نمیکنن که برن، چی مشکلات امنیتی باشه، چی مشکلات تعلیمی و تربیتی بر اولادشان باشه، خوب است که از بین مردم توسط امون نماینده ها یا وکیلای از اینا امون مردم برجسته یا خانم های با تجربه و سرسفید و کسی که قابل قبول از طرف مردم باشه اونا را انتخاب بکنن و اونا را در قسمت تربیه و تریننگ اساسی و بسیار ابتدایی طبی و صحی را برشان یاد بتن. من فکر میکنم که بسیار کمک خواهد کرد و دیگه به نظر من اگر کمک های رایگان از طرف دولت و مثل بخشش بر مادرای حامله تهیه و ترتیب شوه که خانم حامله اگر که امی انتینتال کیر خدا یا وزتای خدا پیش دکتر ما به ما می داشته باشه، دوای مفت برش داده میشه یا در وقت ولادت بر طفلش کالا داده میشه، کمپل داده میشه یا غذاهای بر طفلش داده میشه. به نظر من یک جنبه تشویقی داره برای از این مردم که زیادتر متوجه صحت خود میشن و زیادتر مراجعه میکنن و وقتی که به مراکز صحی اینا مراجعه میکنن جهت اخذ امی کمک ها، در اینجا واکسیناشان جبران باید سرشان اجرا شوه یا جبران سرشان ماینه ادرارشان شوه یا فشارشان چک شوه. به می ترتیب ما امو واقعات معروض به خطر بسیار زود کشف کرده می تانیم از بین مردم.
تشکر. دکتر صاحب سعدیه یاد داشت کردینی نکات همشه؟
خب میشه که بر شما کم ما هم بگویم. وزارت صحت عامه پلان های زیادی رو روی دست گرفته و مداخلات رو انجام داده که یعنی کارهایی رو به خاطر بهبود ای که پایان آمدن مرگ و میر مادرها طبعا به اساس همین فعالیت های بوده که یا پلان های بوده که وزارت صحت عامه تطبیق کرده. یکی از پلان هایی بوده که ایجاد مکاتب قابلگی محل یا جامعه که فعلا در 34 ولایت ما تحت پوشش قرار گرفته و می باعث شده که مراکز صحی ما زیاد شوه، یعنی یک قابله ها از امون محل انتخاب شده به همکاری مردم و همونجا تربیه شده و بعد از تربیه همونجا استخدام شده،
یعنی همون چیزی که پیش از دکتر نجم السما پیشنهاد بله. کردن درست؟
این پروگرام بله ما یعنی تا حال ما زیادتر از 2600 قابله ترین کردیم ولی انوز هم به 8000 قابله ما ضرورت داریم تا از طریق این مکاتب اینا تربیه شوند و بتانن ما مراکز صحی را گسترش بدیم. و دیگه ای که موجودیت مراکز، ما هر قدر یک مراکز صحی داشته باشیم در اکثریت ولایت ها ما شفاخانه های ولسوالی داریم، شفاخانه هایی که باید اونجا عملیات ها گرفته شوه و می سیزارین شوه، ولی متاسفانه دکتر نسایی ولادی نداریم. اونجا وقتی که در این شفاخانه دکتر نسایی ولادی نباشه عملی سیزارین صورت نگیره، پس شفاخانه غیر فعال است. یگانه دلیلش ایست که دکتر نسایی ولادی نداریم. و رای کوتاه‌مدت که تربیه قابله های محل بود رویش هنوز هم جریان داره و این ما را به هدف خود میرسانه، ولی تربیه دکترای نسایی ولادی از خود ولایات کار وقتگیر و زمان زیاد رو دبر میگیره و ما تعداد زیاد دکتر داریم ولی نسبت شرایط امنیتی اکثرا حتی در می پروگرام های قابلگی محل با وجودی که از محل انتخاب میشن بعد از اینکه اینا تربیه میشن اینا چون دمو محیط سهولت ها برای تحصیل اولادایشان موجود نیست، زمینه تحصیل و دیگه سهولت های زندگی موجود نیست، اونا ترجیح میتن در شهرها بیاین و دوباره در محل خود نرن. پس یک از ما تنها گفته نمیتونیم که مشکلات در بخش خود پروگرام های دولت است، مشکلات در بخش عزیز که امنیت هم وجود نداره، خصوصا ولایتی که امنیت خراب است اونجا زیادتر مراکز صحی ما غیر فعال است، برزی که دکتر یا کارکنان صحی اکثرا به خطر معرض میشن، جان خود از دست میدن، اونا حاضر نیستن برن اونجا.
یعنی شما میگین در مناطقی که حداقل بله. نسبتا در اونجا امنیت خوب هست مراکز صحی شما فعال است ها؟
بله. و دیگه ای که پروگرام های روی دست گرفته شده که چطور بتانیم ما دسترسی مردم به خدمات صحی زیاد ببخشیم یا زیاد بسازیم. به طور مثال قبلا خواهر ما گفتن دکتر صاحب که تشویق شوه، بعضی پروژه های است که در مقابل هر واقعی که توسط کارکن صحی از سطح جامعه، فرضاً ما در سطح جامعه کارکنای صحی زن داریم که اونا آگاهی میتن به پروگرام های تنظیم خانواده در مورد دو مورد آگاهی میتن و زیادتر پروگرام ها همه میتودهای تنظیم خانواده رو اونا تطبیق میکنن که همی هم باعث شده که دسترسی به این خدمات زیاد شده. و ولی ای که در مقابل هر واقع پول داده شد و مردم تشویق شوند این پروگرام ها در جریان است، ولی این باز هم عادت مردم تغییر میده تا چی وقت به اونا ما پول بتیم که به مرکز صحی بیاین. باید ارزش اهمیت صحت خود درک کنه مردم و این ضرورت داره که آگاهی مردم بلند برده شود و پروگرام ها کمپاین ها همساله صورت میگیره. به طور مثال یک پروژه پایلوت ایجاد ایجاد انتظارخانه های ولادی است که در چند ولایت انتظارخانه های ولادی ایجاد شده نزدیک شفاخانه هایی که دسترسی به خدمات عملیات یا سیزارین است، اونجا ایجاد شده که اونجا مادران میتونن از نوای دوردست ریفر شون یا رجعت داده شون و در اینجا تا یک مدت فرزند به طور مثال 15 یا 20 روز اینجا باشن، بعد از اینکه وضع عمل کردن و مشکلاتشان رفع شد دوباره برن. و
یک مد نظر هست دکتر صاحب سعدیه؟
این پروگرام ایجاد شده و این انتظارخانه ایجاد شده که در ولایت هرات، بدخشان، بامیان، ولایت کنر، لغمان، یعنی شش در شش ولایت و قندهار امی انتظارخانه های ولادی ایجاد شده. اونجا مادران میاین و کسی که جای نداره که دوباره به قریه خود بره مشکلات داره، در اینجا تا مدت 20 روز یا یک ماه میمانن که مشکلاتشان رفع شد، بعد از او به مراکز دوباره به خانه خود رجعت کنن.
شما سروی کردین امرو با مردم صحبت کردین که چقدر مؤثر واقع شده این انتظارخانه ها به گفته شما در
این یک پروژه امتحانی است و جایی که ما در جریان هستیم، چون مدت یک سال هنوز پوره نشده که همین انتظارخانه ولایت فعال شده، یک تعداد دیگه هم کار ساختمانش تکمیل شده و تقریبا همش تکمیل شده و شروع به فعالیت کرده و این ضرورت داره که بعدن سروی صورت بگیره، ولی ارقام نشان میده که تعداد مریضا زیاد شده میره، چون اینا امکانات خب زیاد است که اون باشن جای بود باش بر خودشان است، از اون خاطر ترجیح میتن باشن.
تشکر قسمتی که آگاهی بلند برده شود. برمیگردیم حتما با شما در جریان برنامه تا دقایق دیگه که باقی است. مسئله دیگه ای است که در برخی از جای ها مردان همسرانشان را، زنانشان را نمیگذارند که برای انجام معایناتی که در زمان بارداری بسیار حیاتی و مهم است نزد دکتر برند، یک نوع کم علاقگی در این مورد گزارش میشه. حداقل چه از نظر شما دکتر صاحب نجم السما که تجربه کار را دارین در کابل و در مناطق دیگه افغانستان؟ شاید
در صورتی که شوهر خانم و یا فامیل خسران خانم همراهش همکار نمی باشه و وزیت‌های دکتر یا اجازه برش نمیده که پیش دکتر مراجعه کنه و یا ای که مشکلات دارن که رفتن نمیتونن، بعضی از علائم مخبره یا علائم خطر است که خانم اگر او را در خود احساس میکنه حتما مجبور بسازه فامیل خود که نزد دکتر اینا را ببره. از جمله تکالیفی که در دوران حمل واقع میشه و معمول است و در 3 ماه آخر واقع میشه، این فشار بلند است که به اصطلاح طبی پریکلمسیا برش میگن. خانم در پولی از این که پایش پوندگی می داشته باشه که پای اکثریت خانم ها پوندگی می داشته باشه، اما در پولی از این اگر دستایش پوندگی پیدا میکنه و یا رویش پوندگی پیدا میکنه و همچنان سردردی داشته باشه یا چشمایش سیاهی کنه، خیرگی رویت برش پیدا شده یا سر میدهش کودی دلش و اصطلاح آمیانه اگر درد پیدا میکنه، اینی علائم مخبره و خطر است که باید شوهرش که نزدیکترین کسش است باید برازو بگویه که نزد دکتر باید که حتما ببرش و مراجعه باید داشته باشه.
خب پس پیام شما چی هست مشخصا در اینجا؟ اگر یک پیام کلیدی داشته باشین برای مردهای خانواده،
اصلا برای شان باید بگویم که زن ستون خانه است و چت خانه بدون ستون خانه استاد شده نمیتونه. وقتی که خانمشان صحتمند نباشه فامیلشان صحتمند نیست، وقتی که فامیل صحتمند نباشه جامعه صحتمند نیست. دیگه پیام ما بر از اینا امیست که خانه بیستون هیچ کس کار نداره و در صورت که خانهشان بیستون باشه اولادهایشان بی سرنوشت و اصلا بی پناه میمونه و در نتیجه خودشان دچار مشکلات میشن.
تشکر دکتر صاحب بدریه. در امی مورد مشخص پیام کلیدی شما چه هست به مردهای خانواده در امی مورد مشخصی که ما صحبت میکنیم امی لحظه؟
به نظر من هر ولادت میتونه به طرف خطر بره، حداقل امی فاصله بین ولادت ها باید زیاد شوه و در هر زنی که عمل میگیره عقد اقل حتی اگه هیچ امکانات نداشته باشه باید 4 بار به دکتر مراجعه کنن و در صورتی که مردها بی توجهی میکنن در اینجا خودشان گفته دکتر سی با مشکلات زیاد مواجه میشن، وقتی اونا مریض به شفاخانه انتقال میتن که دیگه دکترم نمیتونه کمک کنه و بعض وقتا
حتی در مریض طرف میشه
و نمی بله کار از کار تاخیر از امی خانه شروع میشه. بعض وقتا مردم شکایت میکنن میگه دولت یا دکتر به ما رسیدگی نکرد شفخانه، یعنی تاخیر از تصمیم گیری مرد در خانه شروع میشه، بالاخره تاخیر در او بالاخره تاخیر ده تا رسیدن به شفخانه و تاخیر آخری که در شفخانه صورت میگیره اکثرا مادرها رو به طرف مرگ میکشونه. پیام ما به تمام برادرای محترم ما است که هر وقتی که یعنی خانمشان حمل میگیره حداقل به خاطر چک ما یک بار اگه هیچ نمیتونن ما مثلا در می سه ماهی که میگیم یک بار در ماه حمل می سه ماه حمل یک بار دیگه در ماه سه بار دوم و دو بار حداقل در می سه ماه اخیر حمل باید پیش دکتر مراجعه کنن و در صورت که کدام مشکل مواجه میشن یعنی مریضشان یا دریافت علائم خطر پیش مریض ثابت میشه اونجا باز دکتر مشوره میده که کدام معاینات صورت بگیره کدام تداویات باید چه پیش کدام دکتر باید مراجعه کنن و یک کمک بسیار بزرگ به فامیل خود به اولاد خود و بر خود میکنن.
بسیار تشکر. خوب در امی چند دقیقه دیگه که تا پایان برنامه باقی مانده بحث جالبه هست واقعا در مورد ازی به این صحبت بکنیم که چطور میشه جان مادرها را نجات داد؟ انجام معاینات در زمان بارداری و حمل چقدر با اهمیت است؟ کوتاه دکتر سعدیه لطفاً.
خوب تشکر از شما. باید بگویم که قسمی که قبلا دکتر صاحب هم گفتن باید هر خانواده‌ای که میخواد طفل داشته باشه باید یک پلان داشته باشه، چرا که اکثرا بدون پلان میباشه. اینا باید خانمی که حمل میگیره یک پلان ولادت داشته باشه، او باید تصمیم بگیره که چی وقت پیش دکتر بره، یعنی حداقل 4 بار باید نزد دکتر مراجعه کنه. و ای که چیزی که مهم از زمان ولادت داشتن پول است، باید فامیل یک مقدار پول پس انداز کنه تا بتونه که در صورت بروز اختلاط امی خطر مادر کمک کنه. و یا ای که ممکن است ولادت خانم در وقت شب مشکل پیدا کنه، باید قبل از قبل یک وسیله نقلیه یا ترانسپورت قبل از قبل پیش بینی کنه با و با او حرف بزنه که اگر مشکل رخ می ده ما را کمک کنین. و دیگه ای که موضوعی که مهم است در فامیل، سطح فامیل باید امرای خانم کمک کنن، شوهرش را حمایت کنه، خوشو حمایت کنه، برای اینکه اکثرا خانم ها تصمیم گیر نیستن، منتظر تصمیم شوهر خود می باشن، خصوصا در سطح ولایات و قریه های ما. تا وقتی شوهر نباشه، یک فرد تصمیم گیر نباشه، خانم هر مشکلی داشته باشه او را منتظر امو فرد میکنن. باید این را مد نظر بگیرن که در صورت بروز مشکل کی تصمیم گیر باشه، کی تصمیم بگیره اجل خانم به نزد دکتر و شفاخانه مراجعه به حساب رجعت بده. و این مسئله بسیار مهم است. یک خانم باید در جریان حمل حاملگی باید غذای خوب بگیره، غذای متوازنی که وجودش ضرورت داره. بعد از وضع حمل باید لااقل 2 سال یا 3 سال وقفه بین ولادت ها مراعات کنه، چرا که خانم امو ضرورت هایی را که یا مسائل را که در وجودش از دست داده، انرژی و مسائل خود، باید این در جریان 3 سال باید امو خلاها کمبودهای خود پوره کنه. و دیگه ای که قبل از اینکه خانم ها عمل میگیرن باید مشکلات خود از نگاه صحی یک دفعه پیش دکتر مراجعه کنن. بعضی عوامل دیگه هم از که مساعد کننده است باید سازی میشه که وضعیت مادرها را در جریان حمل و ولادت وخیم میسازه.
تشکر خانم ها بیاین که نظریات تشکر از نظرات جالب شما واقعا. دکتر صاحب بدریه کوتا لطفا چگونه میشه جان مادران را نجات داد؟ کوتا
تمام مادران گفتی دکتر صاحب قبلا گفتن باید یک پلان منظم برای عمل گرفتن خود داشته باشن و این تصمیم داشته باشن که 100% به دکتر مراجعه کنن، حداقل 4 بار در جریان حمل و بر پیش بین برای ولادت زمان ولادتشان باشن، یعنی خودشان میفهمن که چی وقت ما ولادت میکنیم. باید یک پلان منظم، یک پروگرام منظم، مثلا پول، وسایل نقلیه، ای که دکتر صاحب قبلا گفتن یک نفر که تصمیم ده خانه بگیره که اینا به شفاخانه مراجعه رجعت بده، اینا رو کلشان باید در نظر بگیرن و این کلش اینمی وسایل امکاناتی است که به حساب میتونه یک مادر نجات بده.
نظرات دکتر صاحب نجم السما را هم بگیریم. 1 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه.
خانم کسی است که از حالت خود بسیار باخبر است نظر به دیگران و او تکلیفی که میگذره بالای خودش میگذره که چقدر تکلیف داره و چقدر ضرورت داره به غذا، دوا و کمک روانی. اصلا خانم حامله اگر که دوا و غذا درست برش نمیرسه از نظر روانی هم اگر آرام باشه راحت میباشه، اما هورمونای که حالات استرس از بین میبره او در وجودش برازنده میشه و اصلا حالت پاتولوژیک یا مرضی بالای از او حملور نمیشه. دیگه ای که خودش یک سیستم یا ترک زندگی خود اگر یاد داشته باشه که چه قسم شوهر و فامیل خود راضی میکنه و از خطرات اونا را آگاه میسازه و که اونا مجبور شوند که نزد دکتر اینا را ببره. و دیگه ای که در
بسیار تشکر
از ای که رژیم غذایی خود چه قسم مراعات میکنه. از
بسیار تشکر از شما، فرصت را که برای بحث داشتیم در میجه با مسعد که حرف شما را ختم میکنم، فرصت را که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش میرسه. بسیار تشکر باز هم از شما دکتر سعدی فایق‌ایوبی، رئیس بخش صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان، دکتر بدری حساس از شفاخانه رابعه بلخی و دکتر نجم السما شفاجو از شفاخانه ملالای زیجنتون. زنده و سلامت باشین، خانه آباد. حالا ملیحه احراری در یک برنامه نو خبری با شماست. ملیحه جان خوش آمده.
تشکر آقای صدیقی و تشکر از شما میمانان برنامه شما و پروگرام سودمنده که پیشکش کردین. سلام به شنوندگان عزیز. در نیم ساعت دیگری که هستیم تحولات افغانستان و جهان را در گزارش ها دنبال میکنیم و اما نخست فشرده خبرها از مقیم نایب را میشنوید.
میشنان جرگه افغانستان با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه به هدف بررسی سند همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا استقبال کرد و یک سلسله شرایط را در خصوص تدویر این جرگه نیز ارائه نمود. والی ارزگان محمد عمر شیرزاد میگوید که پلان تازه انکشافی را برای این ولایت طرح کرده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که حسابدهی مالی صحی در افغانستان میتواند اجرای برنامه ها و پروژه هایی را که در زمینه دسترسی مردم به خدمات صحی صورت میگیرد سهل تر بسازد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا به نشانه حمایت از ژاپن، متحد نزدیک امریکا، وارد این کشور شد. رئیس جمهور روسیه قرار است تا یک بازدید رسمی از چین از هنگ کنگ دیدن کند. گزارش ها می گویند که نیروهای وفادار به قذافی شهر اجدبیه را که تحت حاکمیت مخالفین قرار دارد مورد فیر توپخانه قرار دادند. ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرده و میگوید که این یک تصمیم سیاسی بوده است. و رئیس شرکت برق شهر توکیو ژاپن امروز گفت این شرکت دستگاه برق اتمی آسیب دیده شهر فوکوشیما را در ظرف 6 تا 9 ماه آینده تحت کنترل در می آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:33 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. مشان جرگه با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه برای بررسی سند همکاری های استراتژیک امریکا با افغانستان استقبال کرد. ولی اروزگان می گوید برای اروزگان پلان تازه انکشافی را طرح کرده است. برنامه سبزیکاری در گلخانه ها برای زنان از سوی بنیاد آقاخان در بامیان روی دست گرفته شد. و ملل متحد خواهان بررسی حمله نیروهای عراق بر کمپ مهاجران مخالف دولت ایران در عراق شده است. تحول موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم در جریان این نیم ساعت با ما باشد. و حالا گزارش ها را شروع میکنیم از اجلاس امروز مشران جرگه. مشران جرگه افغانستان با اکثریت آرا از طرح راه اندازی لوی جرگه به هدف بررسی سند همکاری های استراتژیک افغانستان و آمریکا استقبال کرد و یک سلسله شرایط را در خصوص تدبیر این جرگه ارائه کرد. اما برخی از اعضای مشران جرگه برگزاری لوی جرگه را بجا نمیدانند و با ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت نشان دادند. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت بحث‌های اساسی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در رابطه با ادامه همکاری‌های استراتژیک و آینده آن به شدت جریان دارد. به گفته حامد کرزی، برای بررسی سند این همکاری‌ها و دریافت نظریات مردم در این مورد در 2-3 ماه دیگر لوی جرگه در کابل برگزار می‌شود. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
یک هفته پس از آن که رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که به هدف بررسی سند جدید همکاری های استراتژیک افغانستان و آمریکا 2-3 ماه دیگر لوی جرگه در کابل راه‌اندازی می شود، مشران و جرگه شورای ملی افغانستان از این اعلام رئیس جمهور کرزی حمایت خود را ابراز کرد. در اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه در این مورد بحث‌های مفصل صورت گرفت و تاکید شد که حکومت باید در امور وابسته به راه اندازی لوی جرگه با شورای ملی مشوره نموده و در زمینه آجندای آن معلومات بدهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه فیصله نهایی مجلس را چنین بیان نمود:
مشران و جرگه با تدبیر لوی جرگه موافقت دارد، اما در زمینه انتخاب افراد برای شرکت در جرگه که از شوراهای ولایتی یا از ولسوالی ها افراد می آیند، گرفتن نظریات اعضای مشران و جرگه در زمینه شرط است. آجنده لوی جرگه باید معلوم باشد و بر دو مجلس شورای ملی ارائه گردد تا رویان بحث شود.
هرچند مشران و جرگه به اتفاق آرا فیصله کرد که از رواندازی لوی جرگه در کشور پشتیبانی می کند، اما برخی از اعضای مشران و جرگه برگزاری لوی جرگه را به جان ندانسته و با تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان که گفته می شود روی آن در لوی جرگه بحث خواهد شد مخالفت کردند. عبدالحنان حق و یون یک عضو مشران و جرگه:
اگر نماینده های واقعی مردم دعوت شوند، هیچ افغان در زمینه ایجاد پایگاه آمریکا در افغانستان رای نخواهند داد. برای دولت لازم بود قبل از وقت می گفت که اجازه تاسیس پایگاه را نمی دهیم. ضرورت به برگزاری لوی جرگه عنانوی نمی باشد. این یکتر از قبل تهیه شده به نظر می رسد.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که افغانها برای ادامه همکاری های استراتژیک با آمریکا شرایط خود را دارند و حکومت ایالات متحده نیز محتوای درخواست های خود را که در سند گنجانیده شود به حکومت افغانستان سپرده است. گفته می شود یکی از مسائل اساسی که قرار است در این سند گنجانده شود مسئله ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان است، اما ایالات متحده پیوسته تصمیم مبنی بر داشتن پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان را رد کرده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز با رواندازی لوی جرگه و تأسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در این کشور مخالفت نشان دادند و از حکومت خواستند که سند تازه همکاری های استراتژیک با آمریکا و شروط را که برای بستن این معاهده با ایالات متحده مد نظر است به شورای ملی ارائه کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی اروزگان محمد عمر شیرزاد میگوید برنامه تازه انکشافی را برای ولایت اروزگان طرح کرده است. والی اروزگان امروز در کابل به خبرنگاران گفت این پلان شامل ساختمان سرک ها، ایجاد مکتب ها، کلینیک های سی و تاسیسات عامه دیگر است که برنامه عملی آن هم آغاز به کار خواهد کرد. وی گفت برای اجرای این پلان به حدود 250 میلیون دلار نیاز است که بخشی از آن از بودجه انکشافی دولت افغانستان و بخش دیگری آن از کمک های بین المللی تمویل خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از برشنا نظری می شنوید.
در حالی که گزارش های جنگ و تفنگ و عدم اجرای برنامه های بازسازی در ولایات جنوبی افغانستان بخشی از اخبار رسانه های داخلی و بین المللی را تشکیل می دهد، والی ارزگان جنگ زده می گوید که حالا امنیت نگرانی عمده در این ولایت نیست، بلکه به قول وی این ولایت تشنه بازسازی است. عمر شیرزاد که بروز یک شنبه در کابل در یک کنفرانس خبری طرح تازه برنامه های بازسازی و انکشافی ارزگان را تشریح می کرد، بر اجرا شدن این پلان تاکید کرد. و ای گفت که امنیت موجود در ارزگان می تواند زمینه ساز اجرای برنامه های بازسازی در این ولایت باشد.
ارزگان ولایت که امنیتی حالت جنوبی ولایتونو پا پرتلا
امنیت در ولایت ارزگان نسبت به سایر ولایات جنوب کشور اطمینان بخش است. سه ولسوالی این ولایت که قبلا در کنترل مخالفین قرار داشت حالا تحت تسلط دولت قرار دارد. در سطح ولایت در زمینه امنیت هیچ مشکل وجود ندارد و می تواند زمینه ساز اجرای برنامه های بازسازی باشد و مسئولین امنیتی نیز تلاش می کنند که امنیت به سراسر این ولایت گسترش یابد.
والی ارزگان همچنان گفت که این پلان با هزینه حدود 250 میلیون دلار آمریکایی به اجرا گذاشته خواهد شد، اما گفت که نیاز است تا بخش اعظم این مبلغ از سوی نهادهای بین‌المللی کمک کننده به افغانستان فراهم شود. برای بحث در مورد چگونگی اجرای این پروژه ها که عرصه های مختلف از جمله سرکسازی، انکشاف دهات، اعمار مکاتب، کلینیک های صحی و احیای زراعت عنعنوی را در بر می گیرد، سیمینار نیز به اشتراک نمایندگان ادارات مختلف در کابل راه اندازی شد. جارالله منصوری وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان که در این سیمینار صحبت می کرد، وعده داد که پروژه های بیشتری در ولایت ارزگان تطبیق خواهد شد.
والی ولایت ارزگان، شورای ولایت ارزگان و مردم شریف و نجیب ولایت ارزگان از کارکردهای وزارت احیا و انکشاف دهات تا امروز راضی هستند. هر آنچه را که انجام داده ایم کافی نیست. باید پروژه های بیشتر، زمینه های کاریابی بیشتر، برنامه های بیشتر و پلان های بیشتر در ولایت باستان ارزگان تطبیق شود.
پیش از این باشندگان ولایت ارزگان در صحبت به رادیو آزادی و سایر رسانه‌های خبری کشور از عدم اجرای برنامه‌های بازسازی در این ولایت و بیکاری شکایت داشتند. بسیاری از بزرگان قومی این ولایت نیز با اشاره به بیکاری و عدم اجرای پروژه‌های بازسازی در این ولایت میگویند که جوانان ارزگان نیز به خاطر نبود زمینه‌های کار گاه‌گاهی به مخالفین می‌پیوندند و یا هم برای یافتن کار به کشورهای همسایه می‌روند. اما مقامات ولایت ارزگان میگویند که اجرای این پروژه ها میتواند زمینه های تازه کاریابی را به مردم فراهم کرده و انکشاف واقعی را در ولایت ارزگان سبب شود.
سی و چلا یک دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند حسابدهی مصارف مالی در بخش صحت عامه می تواند اجرای برنامه ها و پروژه هایی را که در زمینه دسترسی مردم به خدمات صحی انجام می شود آسان تر بسازد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان در این رابطه امروز در یک کنفرانس خبری صحبت کردند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان میگویند ارقام نشان می دهد که در سکتور صحت افغانستان سالانه در مجموع 1 میلیارد دلار به مصرف می رسد. جزئیات در گزارشی از فوزیه ایسان.
وزارت صحت عامه افغانستان برنامه تازه حسابدهی مالی از پروژه های صحی را در این کشور آغاز کرده است. مقامات این وزارت می گویند که این پروژه می تواند در زمینه گسترش برنامه های صحی و نحوه مصرف کمک های بین المللی در بخش های صحی کمک کند. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه بروز یک شنبه در نشستی در کابل گفت حسابات مالی صحی به آنان همچنان کمک می کند تا در ساحات در زمینه حد سرمایه گذاری کنند که تا کنون در آنجاها سرمایه گذاری صورت نگرفته است و به تطبیق برنامه های صحی در آنجاها نیاز احساس می شود. وزیر صحت عامه به ادامه افزود:
امروز ما در افغانستان شاهد تهیه یک گزارش در مورد حسابات ملی صحی هستیم. حسابات ملی صحی یک ابزار است که ما را قادر می سازد که منبع وجودی تمویلی و سکتور صحت و مصرفش در ساحات مختلف و بالاخره خلاهایی که در ساحات مختلف کاری موجود است تشخیص بدیم. حسابات ملی صحی با کمک اداره انکشافی بین المللی امریکا تا یک سال گذشته تدوین شد و این حسابات تمام مصارف را که در بخش صحت چی توسط وزارت صحت عامه، چی توسط دونرهای ما تحلیل و دسته‌بندی کرده.
معاون بخش عملیات عمرانی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که در این نشست حضور داشت میگوید با سازی سیستم صحی در افغانستان یکی از چالش های عمده است که به سرمایه گذاری های بیشتر نیاز دارد. او میگوید بخش حسابات ملی صحی برای دانستن این که چه مبلغی بالای سیستم صحی سرمایه گذاری می شود و این مبالغ در کجاها به مصرف می رسد کمک می کند. او در این مورد افزود:
ما همه بر رشد حسابدهی نیاز داریم تا به اهداف وزارت در همه بخش های صحی برسیم. حسابات ملی صحی به پالیسی سازان کمک می کند که خلاها، نیازها و منابع را شناسایی کنند. حسابات ملی صحی به این سوالات جواب می دهد: چقدر پول نیاز است تا به اهداف ما برسیم؟ چقدر پول مصرف شده؟ پول از کجا فراهم شده است و آیا برای رسیدن به هدفی که تعیین شده این پول کافی خواهد بود؟
بر اساس گزارش وزارت صحت عامه بالای هر نفر در افغانستان سالانه $42 در بخش صحی به مصرف می رسد که $11 آن از بودجه حکومت و متباقی از بودجه شخصی فرد به مصرف می رسد. بر اساس ارقامی که وزارت صحت عامه ارائه می کند در سال جاری بودجه وزارت صحت عامه $160 میلیون است که شامل بودجه انکشافی و عادی این وزارت می شود. اما وزارت صحت عامه می گوید کمبود بودجه یکی از مشکلاتی است که وزارت صحت عامه با آن روبرو است و این مشکل باعث شده که بخشی از برنامه های این وزارت عملی نشود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
3:45 دقیقه. گزارش های هم از ولایات. باشندگان ولسوالی های خوست و فرنگ و گذرگاه نوری ولایت بغلان شکایت دارند که دولت برای بازسازی سرک ها هیچ کاری نکرده و مردم در واقعیت عاجل و انتقال بیمارهای خود به مرکز ولایت همیشه با مشکلات گرفتار هستند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشیر غزالی از ولایت بغلان با صدای یکی از نمایندگان مردم در مشران و جرگه آغاز می شود.
ما سه مشکلاتی که دامنگیر ما ملت جفادیده و مظلوم ولسوالی خست و فرنگ و گذرگاه در نور در مجموع و ولسوالی خست به خصوص که دامنگیر ما، نبود راه مواصلاتی و سرک یک موضوع حیاتی یک جامعه را تشکیل می‌دهد. یعنی ما از وجود یک سرک درست که راه ما را به مرکز و به سایر ولایات کشور و به مرکز کشور و به مرکز ولایت من در بغلان ما را وصل بکنه، به مشکل 170 یا 75 کیلومتر بعد مسافه در بین ما و بین مرکز ولایت من است. ما به مشکل میتوانیم که در 8 ساعت یا 7 ساعت متوسط موترها دیگه ما به اینجا برسیم، آن هم به مشکلاتی که دیگه هیچ قابل تعبیر نیست، هیچ زبان تعبیر کرده نمیتواند حد او مشکلات.
و همچنین دو تن دیگر از باشندگان این مناطق از مشکلاتی که از بابت خرابی راه و قیمت بودن کرایه میکشند میگویند:
نام آجیدی محمد، ما از ولسوالی خوست هستیم. مشکلات زیاد است. سه ولسوالی، زینقی ولسوالی، جرگه، چهار ولسوالی که دهی خط سرگی رای فعلا مکمل جر جو زیادتر را نیسته دهی را
سید سمیالا. مشکل از حد بیشتر دگر، تا حد فکر میکنه از بیشترم.
این مردم که خود را فراموش شده و دور از توجه دولت و مؤسسات امداد می دانند می گویند همین دوری و خرابی راه باعث آن شده تا بسیاری از مریضان عاجل که علاج در مراکز صحی محلشان نداشتند تا رسیدن به شفاخانه‌های شهر که 6 تا 8 ساعت راه با موتر فاصله دارند تلف شوند.
مولوی عبدالوهاب، تقریبا ده ها مریضی که حامله هست تا اینکه به حساب یک مرکز برسه در موتر به حساب بخاطر دوری را بخاطر دیگه مشکلات صعب العبوری خرابی را به سلام کشن جان خود از دست دادند.
آنها می گویند این یک ظلم هست که دولت نه توجهی به آبادی سرک هایشان دارد و نه در فکر ایجاد مراکز درمان مریضی های عاجل می باشد. به گفته این مردم همیشه قیمت هر موادی که در این ولسوالی ها می آید به نسبت همین دوری و خرابی راه چندین برابر بالاتر از نرخ اصلیش به فروش می رسد. هرچند مردم این سه ولسوالی که در میان درهای در شرق ولایت بغلان افتیده اند مشکلات فراوان دیگری هم مانند کمبود مکاتب، معلمین مسلکی، آب صحی آشامیدنی، مراکز صحی و چیزهای دیگری از این دست دارند، اما آنچه که امروز آنان را به سطوح آورده است همین خرابی، دوری و صعب العبور بودن راه‌های مواصلات تحصیلاتیشان است که از آن هر روزی به هر دری میکوبند. باید گفت این تنها ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور نیستند که راه های مواصلاتیشان خراب و صعب العبور میباشد، بلکه ولسوالی جلگه این ولایت نیز که مسیر مشترک با این ولسوالی ها دارد دارای مشکل مشابهی میباشد و همانند این مردم ولسوالی پل حصار هم که راه خامه و خراب دارند همیشه از آن بفقانند. منشی عبدالمجید والی بغلان در جواب سوال مربوط به این موضوع به رادیوی آزادی گفت او مدتی در کابل بود و روی همچون مشکلاتی با برخی از مقامات مسئول دیدارهایی که داشت از آنها خواست تا در این زمینه مردم ولایت بغلان را یاری رسانند.
تعدادی از اولویت های کاری را بر او افزودیم و او را مرتب ساختیم. از ما بین از واباس 197 اولویت کاری را ما بیرون کردیم برای سال 1390 و به این مقصد تلاش کردیم که ما یک ترتیبی کنیم که آواز خود به سمع وزران برسانیم، به سمع رئیس جمهوری هم برسانیم و از وا کمک بگیریم برای از این که وزارتخانه های سکتوری را البته در این مورد متوجه بسازن که اولویت های ما را شامل بودجه 1390 خود کنن.
و افزود این بار او و جمع از وکلای بغلان در کابل و ولایت با جدیت تصمیم گرفتند تا در رفع نیازمندی های مردم ولایت بغلان بیشتر از پیش تلاش نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
گزارشی هم از ولایت بامیان داریم و از برنامه های بنیاد آقا خان برای زنان. برنامه سبزیکاری در گلخانه ها برای زنان در بامیان ایجاد شده و شماره از زنان را از این بابت صاحب حرفه ساخته است. علی عرفان از این گلخانه ها گزارش می دهد.
شنونده های گرامی، در دره فولادی هستم، حدود 10 کیلومتری جنوب غرب شهر بامیان. در منطقه آمدیم که در اینجا چند تا گلخانه ساخته شده توسط بخش زراعتی بنیاد انکشافی آقا خان. یکی از مسئولین از این بخش زراعتی بنیاد انکشافی آقا خان در اینجا هستند. صغرا شما بگوین که این گلخانه ها را برای چه کسایی و به چه منظور ساختن؟
این گلخانه هستن، سه گلخانه هستن، برای سه فامیل است که را ساختم. به منظور امیدی است که اینجا سبزیجات در اینجا رواج کنن، از این بیتن استفاده خوب کنن، آید خوبی را دست بیارن.
شما چند نوع سبزی را برای زنا کاشتید؟
ما 13 نوع سبزی داریم، تخم داریم که برای زیا فعلا 4 نوع هستن، کرم، گلپی، بادنجان و یک گندنه.
عالی، خدمت یکی از خانمای هستیم اینجا که یک گلخانه داره و از ایشان می‌خوایم خودشان معرفی کنه برای شما شنوندایمون. و در گلخانه خود چند نوع سبزی را شما کاشتین؟
ناسم هستم، گلخانه دارم، چی کشتیم نیزی، پیاز، گندنه، ملی سرخط، گلپی، کرم، بانجان.
شما در یک سال یا در یک فصل زمستان چقدر عواید دارین از این گلخانه؟
عواید نمقدر داری که دو فامیل مخوریم، این قوش قاربه که ما بیم ایرزر داده میتونیم. پارسال نه زرفانی گرفتیم، این نه در زنهای ابکش بیم گلخانه و اماده، شاید از این که بالاتر کار در زنها پیدا شده.
و یکی از خانمای دیگه هم که یک گلخانه داره خدمتشان هستیم و از ایشان می‌خوایم که خود معرفی کنن و بگوین که در اینجا در این گلخانه خود چند نوع سبزیجات کشت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، نام من مرضیه. دیگه در اینجا 3-4 نوع سبزی را کشت کردیم. دیگه گندنه است، پیاز، گلپی، کرم، دیگه بانجان سرخ است، دیگه پالک است.
خب این سبزیار که کشت کردین چقدر برایتون فایده داره؟ در خانه که ازش استفاده میکنین یا میفروشین؟
در خانه فایده بسیار داره، از گندنش برای ترکاری روزمره در خانه استفاده میکنیم، دیگه از گلپی و کرمش برای تابستان نیالی دنیا اگر هم سودا میکنیم، مفاد داره هم برای خود ما میرانیم.
حساب کردین که چقدر پیسه شده یک زمستان برایتون؟
بله، پارسال 10000 شده بود، امسال دیگه تازه نوراندیم، دیگه فهمیدنی که چقدر میشه.
در فصل زمستان سال گذشته 10000 آید داشتیم.
بله.
خب دیگه فایده شر برایزی که خودتان در خانه استفاده کرده باشین و خورده باشین همراه اولادای خود، فهمیدن چی فایده داره؟
بله، زیاد فایده داره، چرا ترکاری سبزیجات در صحت در سلامتی خیلی فایده داره.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
دفتر سازمان ملل متحد در عراق خواهان بررسی عاجل و بی‌طرفانه حمله بر کمپ اشرف در خاک عراق شده است. در این کمپ اعضای مجاهدین خلق ایران به سر می‌برند، گروهی که مخالف دولت ایران هستند و در تبعید زندگی می‌کنند. نیروهای عراقی اخیراً بر این کمپ حمله کرده و ده‌ها نفر را کشتند. گزارش فرانس پرس در این باره از فریده حودسیفی.
سازمان ملل متحد از عراق خواسته است تا هرچی زودتر یک ارزیابی بی‌طرفانه و آزاد را در مورد حمله بالای کمپ‌های مخالفین ایران انجام بدهد که طی آن 34 تن کشته شدند. قبل از این ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد این رویداد ابراز کرده بود. دفتر معاونیت سازمان ملل برای عراق همچنان گفته است به حکومت بغداد کمک خواهد کرد تا یک راه حل دائمی برای مشکل کمپ اشرف دریابد. در این کمپ حدود 3,500 ایرانی تبعید شده زندگی می کنند. در اعلامیه ملل متحد آمده است دفتر معاونیت سازمان ملل متحد با عراق در مورد حمله یاد شده نگرانی شدید خود را ابراز داشته است و بالای حکومت عراق تاکید کرده است که از استعمال قوا خودداری کند. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد با عراق از ابتکار حکومت عراق در مورد تشکیل یک کمیته بازرسی در مورد توسط خود حکومت عراق یادآوری کرده که توقع می کند این کمیته بی‌طرف و آزاد باشد و بدون معطلی کار خود را آغاز نماید. اعلامیه ملل متحد در مورد حمله بر کمپ ایرانیان در عراق یک روز بعد از آن به نشر رسید که رئیس حقوق بشر ملل متحد نوی پلانی خواستار بررسی آزاد در مورد حملات تاریخ 7 و 8 اپریل بر کمپ اشرف شد. در این کمپ اعضای مجاهدین خلق ایران که مخالف دولت ایرانند به سر می برند. نیروهای امنیتی عراقی زمانی بر کمپ حملهور شدند که تنش‌ها میان مخالفین رژیم ایران و مقامات عراقی به اوج خود رسیده بود. سخنگوی حکومت عراق علی دباغ دخالت نظامیان در این قتل‌ها را رد کرده و گفته است بغداد خودش در این مورد تحقیقات خواهد کرد. حکومت عراق بعد از حمله گفت اعضای مجاهدین خلق مستقر در عراق باید تا اخیر سال جاری این کشور را ترک گویند. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است حکومت عراق را کمک خواهد کرد تا برای معزله کمپ اشرف راه حل پیدا کند. سازمان چپگیرای مجاهدین خلق ایران در سال 1965 بنیانگذاری شد و در این زمان مخالف رژیم شاهی بود، ولی بعد از این که در سال 1979 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید بر ضد رژیم روحانی ایران اسلحه برداشت. این گروه در لیست تروریستان ایالات متحده نیز جا دارد. در سال 2003 میلادی بعد از این که ایالات متحده بر عراق حمله کرد کمپ اشرف خل سلاح شد. سال گذشته از زمانی که قوای آمریکایی امور امنیتی را به عراقی ها سپردند این کمپ با مشکل بزرگی برای مقامات عراقی مبدل شده است.
سه و 56 دقیقه 4 دقیقه دیگر داریم تا پایان این ساعت. آن را به آهنگ زیبایی اختصاص می دهیم به صدای احمد ظاهر. دست از طلب ندارم تا کام من برایت.
جانم یا جان زدن برایت جهانش آمد به تنگ و جانم، خود کام تنگ و دستان کیزان دهن براید، کیزان دهن براید، دست از طلب ندارد تا کام من براید، تا کام من براید، یا جان رسد و جانا، یا جان زدن براید، یا جان زدن براید، جانا یا جان زدن برای بکشای کار بستم رو شای کار بدتم را بعد از وفات.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بس سر ساعت